ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری‌دری هستم از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر بارانی پراگ. سلام میکنم به شما. امروز 19 فروردین ماه، هفتم ماه آوریل از تقویم میلادی است، شنبه است و اولین روز هفته. ما سر ساعت 7 بعد از ظهر به رسم همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو آغاز کردیم. باز هم به رسم همیشه این مجله رو با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم حسن جعفری در استودیوی خبر در کنار من هست با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. خبرها رو مروری می‌کنیم، بعد از اون میریم به سراغ گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما در این مجله آماده کردن.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از پاکستان آغاز می‌کنیم. با گذشت بیش از 12 ساعت از ریزش بهمن و مدفون شدن حدود 130 سرباز پاکستانی در ارتفاعات هیمالیا، رسانه‌ها گزارش کردند شواهدی از زنده بودن سربازان در دست نیست. ریزش بهمن بامداد امروز در شمال شرق پاکستان در نزدیکی منطقه مورد مناقشه کشمیر روی داد و پایگاه نظامی مستقر در ارتفاعات را محصور کرد. در حالی که تا آغاز آتش‌بس در سوریه فقط 3 روز باقی مانده، مخالفان میگویند امروز بیش از 70 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق به ویژه در شهر حما روی داده است. در همین حال سفارت آمریکا در دمشق با انتشار عکس‌هایی گفته است برخلاف ادعای مقام‌های سوریه، ارتش این کشور از برخی شهرها و مناطق مسکونی هنوز عقب نشینی نکرده است. باز هم از سوریه، سازمان همکاری اسلامی امروز اعلام کرد با کمک سازمان ملل در حال بررسی برنامه‌ای برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به 1 میلیون آسیب دیده از خشونت‌های اخیر در سوریه است. به گفته مقام‌های سازمان همکاری اسلامی، ارزش این کمک‌ها به 70 میلیون دلار بالغ خواهد شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بدون اشاره‌ای به جزئیات از خونسا شدن توطئه‌ای در ایام عید خبر داده. به گزارش فارس، آقای جعفری که در نخستین نشست با فرماندهان سپاه در سال جدید سخن می‌گفت، یکی از دستاوردهای سپاه را در سال گذشته خونسا کردن توطئه مهم دشمنان که بنا داشتند در ایام عید در داخل کشور اقداماتی انجام دهند ذکر کرد. در پی اعلام رسمی مرگ رئیس جمهوری مالاوی، قرار است معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور آفریقایی تا ساعتی دیگر ادای سوگند کند. جویس باندا نخستین زنی خواهد بود که در این کشور در رأس قدرت قرار خواهد گرفت. بینگو و موتریکا رئیس جمهوری مالاوی روز پنجشنبه بر اثر حمله قلبی درگذشت، اما تأخیر 48 ساعته در اعلام رسمی این خبر باعث پدید آمدن نگرانی‌های در مورد اختلاف‌ها بر سر تعیین جانشین او شده است. نظامیان حاکم بر مالی پذیرفتند که کنار بروند و قدرت را در این کشور به غیر نظامیان واگذار کنند. در مذاکراتی که دیشب بین حاکمان نظامی مالی و جامعه اقتصادی غرب آفریقا برگزار شد، دو طرف توافق کردند که قدرت در این کشور آفریقایی به غیر نظامیان منتقل شود و در عوض نظامیانی که ماه گذشته با کودتا به قدرت رسیدند مورد عفو قرار گیرند.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله برای شما همکارانم چه آماده کردند. آیا اسرائیل به اقدامات بازدارنده آمریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران اعتماد خواهد کرد؟ لایحه جدید دولت وضعیت صدور گذرنامه برای خیلی ها از جمله ایرانیان خارج از کشور تغییر می کند.
پس از صدور رأی گذرنامه افراد صادر میشه و در داخل گذرنامه شون هم توضیح داده میشه که ایشون خروج غیر مجاز داشته.
روسیه و ایران بار دیگر و با وجود همه تحریم ها از گسترش همکاری های خود در زمینه سوخت و انرژی خبر می دهند. و سوی دیگر فراز و فرودها و پیغامها و پاسخها در روابط ایران و ترکیه را بررسی میکنیم.
اولین باری بودی که ترک ها به این صراحت در مورد جمهوری اسلامی ایران و سیاست های هسته‌ای و به طور کلی سیاست خارجی ایران صحبت کردند.
و در ایران درخواست برای حکم حکومتی هدفمندسازی یارانه ها مسئله ساز شده. رئیس مجلس از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا وارد میدان شود. از شما دعوت میکنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله، اینها و بیش از اینها رو بشنوید. در آستانه گفتگوهای اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان که گفته میشد قرار است روز 25 فروردین ماه در استانبول ترکیه برگزار شود، روابط تهران و آنکارا دستخوش پستی ها و بلندی هایی شده. در پی تنش های چند روز گذشته میان ایران و ترکیه، حالا باز صحبت از دوستی و رفاقت است و طرف ایرانی میگوید همچنان درباره میزبانی ترکیه در حال گفتگو هستیم. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
در تهران و آنکارا حالا لحنها کمی آرامتر شده. دو سه روز پس از آن که نخست وزیر ترکیه جمهوری اسلامی ایران را به بی‌صداقتی متهم کرد و پنج شنبه گذشته گفت پیشنهاد میزبانی دمشق یا بغداد به جای استانبول وقت تلف کردن است و عملی نخواهد شد، روز شنبه هم سفیر ایران در آنکارا و هم سفیر ترکیه در تهران تلاش کردند همه چیز را عادی نشان دهند. امیت یاردیم سفیر ترکیه در تهران گفت اگر ما میزبان باشیم تنها میزبان خواهیم بود و میزبان موضعی نخواهد داشت. سفیر ترکیه همچنین گفت کشورش برنامه اتمی ایران را صلح‌آمیز می‌داند. بهمن حسنپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا هم گفت درباره تغییر محل برگزاری نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 مقام‌های ایران و ترکیه در حال تماس و گفتگو هستند. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا میگوید
گفته های آقای اردوغان بسیار بسیار گفته های شدید اللحن بوده. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اولین باری بودی که ترک ها به این صراحت در مورد جمهوری اسلامی ایران و سیاست های هسته‌ای و به طور کلی سیاست خارجی ایران صحبت کردن. گفته های اردوغان نوعی شک وارد کرد به دستگاه سیاسی ایران به طور کلی از جمله دیپلماسی این کشور.
اوایل زمستان گذشته وزیر خارجه ترکیه پس از سفرش به تهران از آن گفت که مقام‌های ایرانی با میزبانی ترکیه موافقت کرده‌اند. همین هفته پیش هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که گفتگوها بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران روز 25 فروردین در استانبول ترکیه برگزار می‌شود. اما به دنبال سفر نخست وزیر ترکیه به تهران اوضاع به کلی به هم ریخت. بشنویم از تورج عطابکی استاد تاریخ در دانشگاه هلند و کارشناس مسائل ترکیه.
دولت جمهوری اسلامی ایران گمان نمی کرد که دامنه حمایت ترکیه از مخالفان حکومت بشار اسد به آنجا برسه که با تشکیل کنفرانس دوستان سوریه رأی بده برای حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد. نکته دوم، به گمان جمهوری اسلامی ترکیه باید در برابر فشار غرب در مورد کاهش واردات انرژی از ایران مقاومت بیشتری میکرد و تن نمیداد به کاهش 10%.
در روزهای اخیر از تهران زمزمه هایی به گوش رسید درباره پیشنهاد میزبانی بغداد، دمشق یا بیروت. و در واکنش به این گفته ها رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سخنانی شدید اللحن به رهبران ایران گفت صداقت ندارید، با این کارها وجهه بین المللی خود را از دست می دهید. در یکی دو روز گذشته مسئولان دستگاه سیاست خارجی ایران تلاش کرده اند اوضاع را آرام نشان دهند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گفت اختلاف نظر سیاسی در مورد برخی مسائل منطقه‌ای امری طبیعی است. هوشنگ حسنیاری میگوید جمهوری اسلامی ایران اینک کوتاه آمده است.
بعد از اینکه اردوغان این صحبت ها رو کرد ظاهرا تکان شدیدی بر دستگاه سیاسی ایران وارد شد و همین خاطر است که طبق اخبار ایران ظاهرا آقای جلیلی شبانه با وزیر خارجه ترکیه تماس گرفت تا اینکه به رتق و فتق این مسئله بپردازند. انتظار میره که ایران از مخالفت در مورد انجام اجلاس گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ترکیه و احتمالاً در استانبول کوتاه بیاد.
این که میزبان گفتگوهای اتمی با گروه 5 به علاوه 1 کدام شهر و کشور باشد یک مسئله است. مسئله دیگر این که هم رئیس جمهوری آمریکا و هم وزیر خارجه این کشور اعلام کرده اند گفتگوهای پیش رو آخرین فرصت برای حل و فصل سیاسی مسئله است.
همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. می اردوغان رئیس پیشین سازمان موساد اسرائیل در تازه ترین اظهار نظر راجع به سیاست های کشورش در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است که اسرائیل باید به رئیس جمهوری آمریکا در مورد بازداشتن ایران از رسیدن به جنگ افزار هسته‌ای اعتماد کند. چکیده ای از گفتگوی اردوغان با روزنامه ژرولارم پست را از حمید فاطمی بشنوید.
اردوغان رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل یا موساد گفته است حتی بمباران همه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دانش هسته‌ای را از ایران نخواهد گرفت و تجربیات هسته‌ای ایران محفوظ خواهد ماند. اردوغان در سومین مصاحبه خود با رسانه‌های اسرائیلی ظرف 16 ماهی که از ریاست 8 سالی موساد کنار رفته است، در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان جروزالم پست چاپ اسرائیل این نظر خود را نیز مورد تأکید قرار داده است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران دست کم جنگی منطقه‌ای در پی خواهد داشت و ثبات و اقتصاد منطقه را به خطر خواهد انداخت. اردوغان گفته است با بروز جنگ در منطقه بازوان تروریستی ایران، یعنی به گفته داگان حزب الله، حماس و جهاد اسلامی و شاید حتی ارتش سوریه سمت و سوی جنگ را مشخص خواهند کرد. رئیس پیشین موساد در مصاحبه با جروزالم پست این سخنان را نیز تکرار کرده است که اسرائیل هرگز هیچ عنادی با ملت ایران نداشته و نباید خود را در صف مقدم چنین مخالفتی قرار دهد. داگان گفته است دسترسی ایران به جنگ افزار هسته‌ای فقط مسئله اسرائیل نیست، بلکه خطری برای همه دنیاست و لذا جامعه بین المللی باید در حل این موزل بکوشد. اردوغان در ماهای گذشته با حمله احتمالی پیشگیرانه اسرائیل به ایران به شدت مخالفت کرده و چنین اقدامی را دارای نتایجی فاجعه بار دانسته بود. جروزالم پست از اردوغان پرسیده است که آیا انتقادهای او از سیاستهای دولت کنونی اسرائیل عملاً به نفع سران جمهوری اسلامی نیست و آیا او با این سخنان عملاً به ایران امکان نمی‌دهد که در حاشیه امن به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد؟ داگان با رد این اتهام میگوید اتفاقاً وقتی سران ایران ببینند که او به عنوان فردی که 8 سال ریاست موساد را داشته این گونه فکر میکنند، سخنان وی را بسیار جدیتر تلقی خواهند کرد و خواهند فهمید که در صورت عدم تمکین به خواست جامعه جهانی، رویارویی با هر گزینه‌ای که گزینه نظامی باید آخرین آنها باشد کاملاً جدی است. اردوغان ابراز اطمینان کرده است که سران جمهوری اسلامی ایران در نهایت بقای خود و حکومتشان را بر سلاح اتمی ترجیح خواهند داد. داگان تنها رئیس پیشین موساد یا تنها مسئول سابق نهادهای مهم اطلاعاتی و نظامی اسرائیل نیست که با سیاستهای دولت کنونی کشورش در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران آشکارا مخالفت می‌کند. افرایم هالوی نیز که پیش از اردوغان به مدت 4 سال رئیس موساد بود، حتی گفته است که میتوان با ایران هسته‌ای کنار آمد، زیرا ایران هسته‌ای بلافاصله بمب خود را به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد. هالوی در نوامبر گذشته گفته بود حمله به ایران نه تنها به اسرائیل بلکه به تمام منطقه برای مدت 100 سال لطمه خواهد زد. دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته نامه‌ای به آیت الله خمینی درباره لزوم حل اختلاف میان ایران و آمریکا در زمان حیات او، بررسی واکنش‌ها به گفته‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی.
هنوز که هنوزه صدای رفسنجانی رو نتونستن خاموش بکنن.
کارنامه سالهای قدرت خودش رو ارائه میده و سیاستهای خودش رو توجیه میکنه.
این یک نوع سرمایه گذاری ناامیدانه برای آینده.
شنبه بعد از خبرهای 7:30 در مجله شامگاهی در رادیو فردا.
بله، در همین مجله، در نیمه دوم همین مجله شنونده برنامه این هفته دیدگاه ها خواهید بود با موضوعی که همکارانم براتون توضیح دادن در مورد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در ایران. اما همایش بین‌المللی مسائل سوخت و انرژی در مسکو بهانه شد تا روسیه و ایران مجدداً علاقمندی خود را برای گسترش همکاری در این زمینه ابراز کنند. همزمان با این مذاکرات، پاکستان خواستار مشارکت گازپروم در طرح احداث خط لوله صلح شد. این گفتگوها در حالی انجام شده است که انزوای ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای‌اش شدت گرفته و تحریم‌های آمریکا و اروپا بخش انرژی ایران را مورد هدف قرار دادند. بشنویم گزارش رو که آنا رایسکایا با همین موضوع برای ما فرستاده.
همزمان به سفر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مسکو، دور جدید مذاکرات ایران و روسیه با محور توسعه همکاری‌های دو جانبه در صنایع نفت و گاز برگزار شد. احمد قلبانی، معاون وزیر نفت ایران که برای شرکت در همایش بین‌المللی انرژی به مسکو سفر کرده، با دان بیلینکی، معاون وزیر انرژی روسیه دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌ها، این گفتگو پیرامون احتمال مشارکت زروبشنفت، شرکت نفتی دولتی روسیه، در برخی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران بود. قلبانی همچنین با مقام‌های زروبشنفت دیدار کرد، اما ظاهراً در این دیدار پروژه خاصی مطرح نبود و گفتگو به معرفی این شرکت محدود شد. در این حال یک منبع که هویتش فاش نشده به خبرگزاری اینترفاکس گفت زروبشنفت در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی دولت روسیه برای مشارکت در طرح‌های نفتی ایران تمایل دارد. الکساندر ارلوف، رئیس انستیتوی پژوهش‌های بین‌المللی وابسته به دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو، می‌گوید
وضعیت بحرانی دریچه از فرصتها را می‌گشاید که باید آن را غنیمت شمرد و پیشنهادهایی کرد که با منافع روسیه و ایران سازگار باشد. کم پیش می‌آید بازاری یافت شود که تا این اندازه غنی از منابع و تقریبا عاری از رقیب باشد، و اگر روسیه از فرصتهای موجود بهره‌مند شود، مطمئنن وجهه و اعتبارش ارتقا می‌یابد.
همچنین هفته گذشته مسکو میزبان هیئت بلندپایه از پاکستان بود که ضمن معرفی طرح احداث خط لوله گاز میان ایران و پاکستان موسوم به خط لوله صلح، خواستار مشارکت فنی و مالی گازپروم در این پروژه شد و گازپروم نیز به طور اصولی موافقت خود را اعلام کرد. اما از آنجا که این قول گازی روسی خواهان لغو مناقصه در رابطه با این طرح شد و قوانین پاکستان اجازه و گذاری طرح به پیمانکاران بدون مناقصه را نمی‌دهد، مقرر شد روسیه پیشنهادهای خود را تا دو هفته آینده رسما به اسلام آباد ارائه کند و اسلام آباد پس از رای زنی به تهران به این پیشنهادها پاسخ دهد. چندی پیش مقام‌های پاکستانی بر علاقه خود برای تکمیل این خط لوله گاز تا سال 2014 تأکید کردند و گفتند از تحریم‌های غرب که همکاری با ایران را دشوار ساخته حراسی ندارند. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، می‌گوید که برای روسیه وضعیت متفاوت است.
Если подходить к этому вопросу с точки зрения этих санкций, то они, конечно, не
предусматривают. سازمان ملل هیچ پروژه صرفاً اقتصادی و صلح‌آمیزی را مورد هدف قرار نداده و اجرای تحریم‌های یک‌جانبه اجباری نیست. اما بسیاری از شرکت‌های روسی و میتوان گفت هر شرکتی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کند، به غرب یا به عنوان منبع سرمایه و فناوری و یا به عنوان بازار می‌نگرد. پس بعید می‌دانم که حاضر شود به رغم امکاناتی که از راه همکاری با ایران به روی این شرکت باز می‌شود، مورد سوء ظن غرب قرار گیرد. به همین دلیل به نظرم نمی‌توان درباره اجرایی شدن پروژه‌های اعلام شده با قاطعیت اظهار نظر کرد.
دقیقاً یک سال پیش در چنین روزی سرگی شمتکو، وزیر انرژی روسیه، با تأکید بر روابط دوستانه میان دو کشور همسایه، علاقمندی کشورش را برای گسترش همکاری با ایران در حوزه انرژی اعلام کرده بود. در پی امضای برنامه 30 ساله همکاری در حوزه انرژی میان مسکو و تهران در سال 2010، طرح‌های بسیاری مورد بررسی قرار گرفت، اما هیچ کدام از آنها جامعه عمل نپوشیده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرده است تا با استفاده از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامش محدودیت اعتبارات بودجه سال 91 و اوضاع حال حاضر اقتصاد ایران را دلیل فراهم نبودن شرایط برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دانسته است. بشنویم گزارش رو که همکارم علیرضا کرمانی با همین موضوع تهیه کرده.
رئیس مجلس شورای اسلامی دست به دامن آیت الله خامنه ای شده. علی لاریجانی روز 15 فروردین گفته بود به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته، اما حالا روشن شده که نامه درباره عملکرد خلاف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. به گفته حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در این نامه تأکید کرده وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد به ما میگوید
خود این مسئله که پولی واریز بشه به حساب خانواده ها، این برای اینه که مجلس رو در مقابل افکار عمومی قرار بده و اون رو از ممانعت واداره برای اینکه بتونه سیاست هاشون رو اجرا کنه.
پس از واریز 28 هزار تومان غیر قابل برداشت به حساب برخی خانوارها، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد همانطور که در مرحله اول پرداخت یارانه های نقدی را 1.5 ماه زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، همکنون نیز همان گونه است. علاوه بر اعتراض مجلس شورای اسلامی ایران، اقتصاددانان منتقد و برخی نمایندگان اقتصاددان در مجلس شورای اسلامی افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت را علت گرانی‌های اخیر می‌دانند. اما محمود احمدی نژاد که 1 هفته مانده به نوروز به مجلس احضار شده بود از اساس منکر قضیه شد.
گرانی‌های اخیر ربطی به هدفمندی نداره که این بازی که تو بازار ارز و طلا درست شد، یه وقتی من برای مردم ان شاءالله توضیح خواهم داد، علت چیز دیگه‌ایه. اما من خواهش میکنم عزیزان من، قانونی که تصویب کردید خودتون مطالعه بفرمایید. در این قانونی که شما تصویب کردید کجا اسم از رئیس جمهور بردید؟ یه مجمع عمومی تعریف کردید برای سازمان هدف و دیگه رئیس جمهور توش نیست. حالا سوالش از رئیس جمهور میپرسید؟
احمد علوی اقتصاددان شرکت کننده در برنامه ما میگوید به هر حال دولت نمیتواند از زیر بار گرانی ها شانه خالی کند.
مشکل اساسی تورم در ایران به گردن دولت، حالا یا با اجرای قانون یارانه ها یا بدون اون، مسئولیت مستقیمش با دولت. متاسفانه دولت اونگاه که بحث میشه در مورد آثار و پیامدهای مثبت این سیاست ها، میگه من مسئولشم، موقعی که تاکید میشه بر نکات منفی اون رو به گردن دیگران میاندازه.
هفته پیش بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها به تلویزیون دولتی ایران گفت دولت برای پرداخت یارانه ها کسری بودجه ندارد و از سوی دیگر ما به تفاوت 28 هزار تومانی هم هنوز قابل برداشت نیست. احمد علوی میگوید همین کشمکش های میان دولت و مجلس هم خودش تورمزاست و عامل گرانی.
تنش های داخلی خودش میتونه تورم انتظاری رو بره بالا، به این معنا که وقتی بازیگران عرصه اقتصاد میبینن که تنش در داخل و خارج زیاده، از ترس اینکه تورم بیشتر بشه خودشون ابتداعا قیمت ها رو بالا میبرن برای اینکه خودشون رو یک جوری بیمه بکنن در مقابل امواج تورمی. خود این کشمکش ها تورم زاست، چون میدونین تورم اجزایی دارد، یه بخشی تورم انتظاری تو ایران.
حالا نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی نگاهشان به رهبر جمهوری اسلامی ایران است و این انتظار که او جلوه دولت را بگیرد.
همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌داد از آخرین وضعیت اختلافات بین مجلس و دولت درباره اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب جان تبل هار
گل آقاد دیلم هر جرم ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو
هی هیئت وزیران روز شنبه به پیشنهاد وزارت کشور لایحه جدید را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن به مواردی از جمله نحوه صدور گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور، ایرانیانی که خروج غیرقانونی داشتند و جریمه‌هایی که برای این افراد تعیین شده پرداخت است. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگوی با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ، ابتدا درباره انواع گذرنامه‌ها و تفاوت آنها در این لایحه جدید با قوانین گذشته پرسیده. با هم بشنویم.
اصولا سه نوع گذرنامه در ایران صادر می شد از قدیم: گذرنامه عادی که مسئولش نیروی انتظامی بود در داخل کشور، و گذرنامه سیاسی و خدمت هم که در وزارت خارجه اداره گذرنامه روادید مسئول صدورشون بودن. و این قانون هم با توجه به اون مفادی که توش قید شده، چون دستورالعمل ها و تغییراتی رو به مرور زمان اعمال شده بود، در این قانون جدید اووردن به صورت یک جا مطرح کردن تا به مجلس فرستادن تا در صورت تصویب آیین‌نامه اجراییش هم نوشته بشه و اجرا بشه.
آقای حیدری، بر اساس این لایحه ایرانی‌هایی که گذرنامه ندارند و قصد دارن به ایران برگردن، فقط یک برگه‌ای داده میشه که بتونن با اون وارد ایران شن، و در بخشی از این لایحه اومده که هر ایرانی که گذرنامه نداره و بدون گذرنامه از کشور خارج میشه، جزای نقدی براش تعیین شده از 1 تا 10 میلیون تومان یا محرومیت از داشتن گذرنامه از 1 تا 3 سال. این قبلا به چه صورت بوده؟
در رابطه با افرادی که فاقد گذرنامه‌اند و ایرانیانی که به کشورهای مختلف سفر میکنن و احیانا گذرنامه‌شون مفقود میشه، یا اینکه درخواست پناهندگی دادن و پناهندگیشون مخالفت شده با هماهنگی سفارت، برای اینها برگ عبور یا همون لسه پاسه صادر میشه به مقصد ایرانه و 20 روز هم اعتبار داره. این طبق قانون از قبل هم بوده و الان هم در قانون جدید هم همین گونه است. در رابطه با مجازات برای افرادی که خروج غیر مجاز داشتن، طبق سنوات مختلف دستورالعمل‌های که صادر شد، قانون رو تکمیل کرده، مبنی بر این که افرادی که خروج غیر مجاز دارن به سفارتخونه ها مراجعه میکنن، سفارت این مورد رو اگر کمتر از 5 سال از اون زمان خروج غیر مجازشون گذشته باشه، قانون این بود که $50 عموما جریمه میکردن، ولی طبق این قانون جدید مبلغ رو یک مقدار افزایش دادن که این منتقل میشه به مراجع قضایی در داخل کشور و پس از صدور رأی گذرنامه این افراد صادر میشه و در داخل گذرنامه‌شون هم توضیح داده میشه که ایشون خروج غیر مجاز داشته.
آقای حیدری، با توجه به اینکه شما در دوره‌های مختلف، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و در دوره آقای احمدی نژاد خدمات کنسولی ارائه میدادید به ایرانیان خارج از کشور، تفاوتی میبینید در این خدمات به ایرانیان در این دو دوره؟
نه، تغییر آنچنانی نکرده. فقط زمان آقای خاتمی به خاطر اینکه ایشون تمایل داشتش که با اون شعار ایران برای همه ایرانیان درها رو باز کنه و ایرانیان مقیم خارج از کشور رو بتونه راحت‌تر به داخل سفر کنن، تسهیلاتی رو قرار داد، به خصوص مثلا در رابطه با افرادی که مشمول خدمت نظام وظیفه بودن و برای این افرادی که میتونستن سربازیاشون رو در خارج بخرن، که در این راستا آقای احمدی نژاد هم بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید، همون قوانین رو با توجه به این که دید مناسب اینها رو اومدن در واقع دوباره تمدید کردن، چون هر کدوم اینا زمانبندی شده بود به خصوص برای مشمولین خارج از کشور.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ، که شنیدید.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و الان فرصتی هست که من یادآوری کنم میتونید همیشه آخرین خبرهای رادیو فردا رو در وبسایت ما هم دنبال کنید radiofarda.com. ممکن است که برای ورود به وبسایت رادیو فردا به دلیل فیلترینگ اگر از ایران ما رو دنبال می‌کنید دچار مشکل باشید، بنابراین می‌تونید که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل هم بزنید proxy@radiofarda.com. اما راه دیگه هم هست برای اینکه خبرهای ما رو دنبال بکنید و اون این هستش که اگر عضو فیسبوک هستید سری بزنید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک، عضو این صفحه بشید، لایک بدید به رادیو فردا در فیسبوک و خبرها رو اونجا دنبال کنید و میتونید حتی بحث و تبادل نظر با بقیه شنوندگان رادیو فردا هم در صفحه فیسبوک ما داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بسیار خوب، ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما شنونده همراهی که همین الان به ما پیوستید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش دوم، نیمه دوم این مجله است. اگر هم که از آغاز مجله ما رو همراهی میکردید از همراهیتون سپاسگزارم. اجازه میخوام که این نیمه دوم رو هم شروع بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهارمست که به سوریه خبر آمده در کنار من. خانم بهار، من سلام می کنم، خوش آمدید، ما خبرها رو می شنویم از شما.
با سلام به شنوندگان عزیز، با گذشت بیش از 12 ساعت از ریزش بهمن و مدفون شدن حدود 130 سرباز پاکستانی در ارتفاعات هیمالیا، رسانه‌ها گزارش کردند که شواهدی از زنده بودن سربازان در دست نیست. ریزش بهمن بامداد شنبه در شمال شرق پاکستان در نزدیکی منطقه مورد مناقشه کشمیر روی داد و پایگاه نظامی مستقر در ارتفاعات را محصور کرد. در حالی که تا آغاز آتش‌بس در سوریه 3 روز باقی مانده است، مخالفان می‌گویند امروز بیش از 70 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و درگیری‌های شدیدی در برخی مناطق به ویژه در حما روی داده است. سفارت آمریکا در دمشق با انتشار عکس‌هایی در صفحه فیسبوک خود گفته است برخلاف ادعای مقام‌های سوریه، ارتش این کشور از برخی شهرها و مناطق مسکونی عقب نشینی نکرده است. سازمان همکاری اسلامی روز شنبه اعلام کرد با کمک سازمان ملل در حال بررسی برنامه‌ای برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به 1 میلیون آسیب دیده از خشونت‌های اخیر در سوریه است. به گفته مقام‌های سازمان همکاری اسلامی، ارزش این کمک‌ها به 70 میلیون دلار بالغ می‌شود. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحولی اقتصادی مجلس ایران، به وبسایت مجلس گفته است که این امکان برای ایران از نظر علمی و فناوری وجود دارد که اقدام به تولید سلاح هسته‌ای کند، ولی هرگز ایران این مسیر را انتخاب نخواهد کرد. آقای مصباحی مقدم به گفته رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده است که تولید سلاح هسته‌ای، نگهداری و کاربرد آن مخالف شرع مقدس اسلام است. 3 روز پس از تجمع کارگران اخراجی شهاب خودرو در برابر ساختمان ریاست جمهوری ایران، این کارگران صبح امروز در مقابل ساختمان وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی تجمع کردند. نماینده معترضان به ایلنا، خبرگزاری ایلنا گفته است که اخراج کارگران در سالی با شعار حمایت از کار و تولید آنها را غافلگیر کرده است. یک روزنامه چاپ مسکو از قول یک منبع نظامی گزارش داده است که روسیه در صدد استقرار سامانه دفاع موشکی جدیدی در غرب این کشور است. روزنامه ایزوستیا نوشته است که مراحل استقرار این سامانه در منطقه کالینینگراد در حاشیه دریای بالتیک آغاز شده است و از موشک‌های جدید S-400 در آن استفاده خواهد شد. شماری از تحلیلگران اقدام روسیه را واکنشی به طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه ارزیابی کردند. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه یک شهروند فلسطینی را به جرم آنچه همکاری با اسرائیل خوانده شده و همچنین 2 شهروند دیگر را به جرم مشارکت در قتل اعدام کرد. وزارت کشور دولت حماس با انتشار بیانیه‌ای محل اعدام‌ها را شهر غزه ذکر کرده، اما مشخصاتی از افراد به دار آویخته شده اعلام نکرده است. در پی اعلام رسمی مرگ رئیس جمهوری مالاوی، قرار است معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور آفریقایی ادای سوگند کند. جویس باندار نخستین زنی خواهد بود که در این کشور در رأس قدرت قرار خواهد گرفت.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته صحبت‌هایی کرد که اگر خبرها رو پیگیری کرده باشید می‌دونید که واکنش‌های مختلفی به همراه داشت. آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود در نامه‌ای به امام توصیه کردم که مسئله روابط میان ایران و آمریکا را در زمان حیات خودشان حل کنند. این عین گفته آقای هاشمی رفسنجانی است. واکنش به این گفته‌های بحث برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی در مطبوعات و محافل تهران همچنان هم ادامه داره. به همین موضوع پرداختند همکارانم هم در دیدگاه‌ها، برنامه دیدگاه‌ها در این هفته امیر مصدق کاتوزیان و دیدگاه‌ها. بشنویم با هم. من پیش از اون در پایان این مجله از شما خداحافظی می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حملات لفظی مطبوعات جناح راست جمهوری اسلامی ایران به تازه ترین گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره لزوم بهبود و مناسبات ایران با آمریکا ادامه دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با فصلنامه مرکز مطالعات بین‌المللی گفته بود که در نامه‌ای به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله توصیه کرده بود معضل مناسبات تهران و واشنگتن را در زمان حیات خود حل کند. چاپ این مصاحبه در روز سه‌شنبه سبب شد حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه کیهان، اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کند که پاسخ آیت الله خمینی را به آن نامه پنهان کرده. روزنامه‌های رسالت، خراسان و ابتکار هم از روز چهارشنبه به این سو بر این انتقادها افزودند. افراطی، نسنجیده، طعم گذاری شبکه عنکبوت، قربانی ستون پنجم از جمله عباراتی است که این روزنامه ها برای شخص یا مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی و رفتار سیاسی او در پی انتخابات 22 خرداد 1388 به کار بردند. اما روزنامه های جمهوری اسلامی، شرق و اعتماد رویه دیگری در پیش گرفتند. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است که اگر آیت الله خمینی به حرفهای او ایراد داشت، حتما در همان زمان پاسخ او را می داد. جوابی تلویحی به اتهام پنهانکاری حسین شریعت مداری به اکبر هاشمی رفسنجانی. و شماره روز شنبه روزنامه اعتماد با حمایت از گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی یادآوری کرده که محمود احمدی نژاد را میتوان رئیس جمهوری دانست که بیشترین تعداد سفرها را به آمریکا کرده و تابوی ارتباط با آمریکا و لزوم مذاکره مستقیم دو کشور را خود او و افراد نزدیک او شکستند. اما نامه‌های او به جورج بوش و باراک اوباما، رئیسان جمهوری پیشین و کنونی آمریکا، بی پاسخ مانده است. در خارج از چارچوب مطبوعات، یکی از چهره‌های شاخص جناح راست، احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم یادآور شد که پرونده رابطه آمریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران است. گفته‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم حل اختلافات تهران با واشنگتن و ریاض و معضلات دیگر در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر شده است. معنای این گفته‌ها چیست؟ وزن گفته‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه حد است؟ بازتاب این گفته‌ها در واشنگتن چگونه است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس. در واشنگتن، کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی گفتگوی آمریکا و عربستان سعودی در دانشگاه جورج واشنگتن، و محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای تقی رحمانی، واکنش روزنامه‌های راستگرای ایران، در رأسشون کیهان، به گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مناسبات ایران و آمریکا چه چیز رو بازتاب میده درباره مباحث مطرح در محافل سیاست‌گذاری ایران پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک؟
ببینید، این مسئله، این نامه است که منتشر شد در مورد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی. این یه پاسخ با آقای هاشمی بود که همونجور که آقای خامنه‌ای چهار سال پیش هم در یزد گفتش که هر موقع لازم باشه رابطه با آمریکا رهبری اعلام نظر خواهد کرد، اصلا این یه نوع پیام بود که این در حد آقای هاشمی نیست، آقای هاشمی نباید اصلا وارد این گفتگو بشه. ببینید که این ظاهر قضیه بود، ولی سریع‌ترین پیام معمولا در این گونه مواقع تر مقاله های کیهان آقای سریعت‌مداری می نویسه که نظراتش بسیار نزدیکه به آقای خامنه‌ای، و آقای خامنه‌ای از ایشان به عنوان تحلیلگر فرزانه انقلاب نام برده. این دقیقا مشخص بود که این پیام داده شد تو نماز جمعه با وسیله آقای احمد خاتمی داده شد، اما مسئله مهمتر شاید این بود که چرا آقای هاشمی اومد این پیام داد. این آقای هاشمی با دادن این پیام به اصطلاح می‌خواست یه صف‌بندی ایجاد کنه، یه مسئله در این حال می‌خواست نشان بده که دلش برای نظام می‌سوزه. خلاصه تفتی که با خونی دیگر پرورده است الان احساس می‌کنه در معرض خطره، و به نوعی آقای هاشمی سعی کرده با اینکه چندان قدرتی نداره یک فاصله گذاری سیاست از مثلا رهبری گاهی انجام بده بدون اینکه نام رهبری رو بیاره، ولی در این حال در چارچوب نظام باشه و در چارچوب حتی حاکمیت موجود یه بخشیش باشه. با دید متسامح‌تر سلسله موضع‌گیری هاشمی با وجود که از مقام ریاست مجلس خبرگان هم کنار گذاشته شد نشان میده که آقای هاشمی سعی میکنه این فاصله گذاری رو انجام بده، و این فاصله گذاری ایشان هم به نظر من به این دلیل انجام میدهد که در اون بزنگاه تاریخی که حس میکند شاید بتواند نقش بازی بکند مقداری اعتبار در درون حوزه ها و جریانات سنتی روحانیت، مقداری اعتبار در داخل اقشار تحصیل کرده جامعه به دست بیاورد، و یک مقدار نقطه چینهایی با روش خودش حالا چه موفق بشه و چه نشود و بعد بتواند در یک منحنی وصل کنه خودش در اون بستر، چون شنیده های حالا غیر رسمی حاکی از اون است که ایشان به شدت نگران وضعیت کشور و وضعیت نظام هست، نظامی که خودش در وجود آوردنش بسیار نقش حیاتی داشته. به این خاطر او با وجود این حملات بازم هر از گاهی این موضوع ها رو خواهد گرفت تا شاید در یک مقطعی بتواند از این مواضع برای اون چیزی که خودش درست میداند اقدام بود.
آقای رحمانی در چارچوب تمایزهای جناحی داخلی پرداختن بهش، آقای کوروش همایون‌پور ولی بازتاب حرفای بحث برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه‌های آمریکایی چی بوده و در اون محافل؟
بله، تا این لحظه که ما صحبت میکنیم من نه انعکاس این خبر رو در رسانه‌های آمریکایی دیدم و نه واکنشی به اون، و به نظر من این چند دلیل داره. یه دلیلش اینه که به یه معنا خب آقای رفسنجانی دیگه بازیگر اصلی سیاست و حکومت ایران و عامل تصمیم گیرنده برنامه‌های دولت حساب نمیشه. دلیل دیگه‌ش هم اینه که مسئله داغ و مسئله روز روابط ایران و آمریکا از سرگیری این مذاکرات هسته‌ای 5+1 و به خصوص پیامی که آقای اوباما در این زمینه توسط آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه برای آقای خامنه‌ای فرستاده، و با در نظر گرفتن این نکات و اینی که در ضمن امسال سال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست، این موضوعی که آقای رفسنجانی 25 سال پیش با آقای خامنه‌ای چی گفته یا چه توصیه‌ای کرده و یا نظرش در مورد روابط با آمریکا یا مذاکره با آمریکا در اون زمان چی بوده واقعا اهمیت چندانی پیدا نمیکنه. البته ممکنه ظرف چند روز آینده این خبر یه مقدار مورد توجه اینجا واقع بشه، ولی فکر میکنم اگر این سخنان مثلا از دهان آقای خامنه ای یا حتی آقای احمدی نژاد بیرون اومده بود خیلی بیشتر در آمریکا مورد توجه قرار میگرفت تا آقای رفسنجانی.
آقای محسن میلانی، محافل سیاستگذاری آمریکا، اتاقای فکر و وزارت خارجه معمولاً به این مواضع از نوع اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه برخورد کردن در گذشته؟
در گذشته یعنی تا قبل از اختلافاتی که یک سال و نیم قبل، دو سال قبل در رابطه با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به وجود آمد، همه فکر میکردن که همه که من نمیتونم بگم، ولی بیشتر اصطلاح این تینکنک ها آقای رفسنجانی رو به عنوان یکی از مهمترین مهره های سیاست داخلی و خارجی ایرانی میدونستن. ولی بعد از دعواهای انتخاباتی به نظر من هر روز در این محافل طرز فکری که نسبت به ایشون داشتن عوض شده، ولی هنوز که هنوزه به نظر من کسایی که با مسائل داخلی ایران آشنایی کامل دارن آقای هاشمی رفسنجانی رو به عنوان یک سیاستمدار خیلی معتدل، بی‌سوش و واقعا یه رجال سیاسی ایران نگاه میکنن و بنابراین به حرفاش به نظر من با دقت فکر میکنن و بهش اهمیت میدن، و من به نظرم اگر در روزنامه های آمریکایی این منعکس نشده من شکی ندارم که سیاستمدارهای آمریکایی، کسایی که سیاست خارجی آمریکا رو تعیین میکنن این مصاحبه رو خوندن و براشون هم خیلی مهم بوده.
آقای فقیه‌رحمانی، واکنش روزنامه‌های جمهوری اسلامی شرق متفاوت بوده با روزنامه‌های جناح راست که در سوال اول ازتون در موردش پرسیدم. اینها بر این جمله اکبر هاشمی رفسنجانی انگوش گذاشتن که تنش زدایی در مناسبات خارجی مقدمه حل مشکلات داخلیه. تا چه حد این به مسائل داخلی ربط پیدا میکنه و چه اندازش پیشاپیش مذاکرات ممکنه که معطوف به مناسبات تهران و واشنگتن هم بشه که شاید مثلا یه فضاسازی بشه که توی ایران سیاست و اختلاف نظر وجود داره و مسائل یک دست نیست؟
ببینید، ما قبل از این سال پاسخ بدم می‌خواستم در این بحث آقای میلانی گفتم خدا کنه که آمریکایی‌ها، معمولاً آمریکایی‌ها توی 30 سال در شناخت حاکمیت ایران چندان تیزهوش نبودن. گفتمان های قدرت در داخل ایران رو ندونستن به خوبی ارزیابی کنن. ما این مشکله حتی تو بیانیه تهران و اون زمانی که اینا از دست دادن و بحث بیانیه تهران که برزیل و ترکیه اومدن پای خود در آخری موضع دیدیم. این مسئله از خدا خونه امثال آقای همایون پور که روز باز به دموکرات هم بتونن این تنوع و واقعی از داخل قدرت در ایران رو منتقل کنن، شاید سیاستمدارای آمریکایی درست‌تر گاهی موضع بگیرن. ولی در مورد روزنامه جمهوری اسلامی با دقت کنید، آقای مسیح مهاجمی بسیار با آقای موسوی نزدیک بود و تو انتخابات ریاست جمهوری هم آقای موسوی حمایت کرد، به شدت با آقای هاشمی نزدیکه و به تبع نه تنها نظر اونا، نظر خیلی های دیگه هست. تنش زدایی با آمریکا بسیاری از حربه های جناح تون رو میگیره، باعث میشه سپاه عقب‌تر بنشینه و خود به خود یک فضای حد اقلی، البته نه 100% در جامعه، لااقل برای نیروهای درون حاکمیت که الان تحت فشار قرار گرفتن باز بشه. پس موضع روزنامه جمهوری اسلامی کاملا قابل فهمه، حتی بخشهایی به نظر من از مطلقه وقتی سکوت میکنن هم قابل فهمه، چون روزنامه نسبت اصالت همه مواضع مطلقه رو نشان نمیده. میشه گفت الان اون بخشی که اصولگراهای سنتی خوانده میشن به تبع این فضا چندان به نفعشان نیست، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی. منتها چون حرف اول آقای خامنه‌ای میزنه و مسئله رابطه با آمریکا دو چیز در نزد آقای خامنه‌ای مهمه، یکی که آمریکایی‌ها میخوان ما را براندازن، هر گفتگویی بی نتیجه خواهد بود، دومی که به اصطلاح این پرستیج ضد آمریکایی بودن بخش عظیمی از هویت جمهوری اسلامیه، این هویت رو به اصطلاح در ازاش میخوان چی به دست بیارن و اینا مشکلاتی وجود داره. ولی به تبع این 100% اینطوریه. تنش زدایی در منطقه و جهان به نظر من به دموکراسی در ایران غیر مستقیم و مستقیم یاری خواهد رسان، چون خیلی از حربه ها و خیلی اتهاماتی که میشه به مخالفان زد و دستشان میگیره و این چیزی که به راحتی در ایران به نظر من اتفاق نمیفته و آقای خامنه ای به راحتی پای گفتگو زیاد با آمریکا شده، سر افغانستان شده، سر عراق شده، چون استراتژی آقای خامنه ای اینه که ما از اشتباهات آمریکا در منطقه استفاده خواهیم کرد و از آمریکایی‌ها زمان خواهیم گرفت. حالا این حرف چقدر غلط و چقدر درسته این نظر آقای خامنه ای بارها گفته علنی و جاهای به اصطلاح خصوصی، ولی واقعیت اینه که مسئله رابطه با آمریکا یه بخش تابوت که دقیقاً در زبان آقای شریعت‌مداری هم در پاسخ با آقای هاشمی بود که گفت امام مخالفت کرد تو نصف خبر گفتی، نه همه خبر گفتی. یه نکته کوچیک هم میگم، این داستان یه قربانی هم داشت که باید ازش یاد کنیم، آقای سعیدی سیرجانی بود که در اون سال یه مقاله نوشت و در اون مقاله گفت باید رابطه با آمریکا برقرار بشه. این جناح تندرو حاکمیت برای اینکه آقای هاشمی و مهاجران یه ادب کنن ایشون رو گرفت و بعد اون تراژدی مرگ نویسنده هم رخ داد.
آقای کوروش همایون پور، آقای رحمانی اشاره کردن به نقشی که شما میتونین بازی کنین در مثلا حزب دموکرات. حالا دولت باراک اوباما به این بحثایی که هست درباره مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی ممکنه چجوری نگاه کنه با توجه به حرفایی که آقای میلانی زدن که در اتاقای فکر و در محافل سیاست‌گذاری این حرفها حتما خونده شده حتی اگر بازتاب نداشته تو مطبوعات؟
بله، میدونی یه ویژگی سیاست‌گذاری و طرح سیاست‌های مختلف در آمریکا اینه که همه چی کوتاه مدته و مدت توجه روی یه مسئله خاص خیلی سریع میگذره و اینو میشه به عنوان یه نقطه ضعف سیاست آمریکا به طور کلی مطرح کرد.
کسایی که آمریکا بودن یا با اوضاع آمریکا آشنایی دارن میدونن که هیچ مسئله سیاسی اینجا مدت طولانی روی صفحه تلویزیون یا روی صفحه روزنامه نمیمونه. دو روز، سه روز، چهار روز راجبش صحبت میشه، بحث و جدل میشه، بعد یه مسئله تازه پیش میاد. بنابراین این درسته که در بعضی از تینک تنک ها به قول معروف یا در داخل وزارت خارجه آمریکا افرادی هستن، گروهایی هستن که به طور جدی و مداوم و با یه دید طولانی قضایا رو بررسی میکنن و زیر نظر دارن، اما در مجموع مخصوصا هرچی در سطح دولت آمریکا بالاتر بریم، یعنی به آقای اوباما رئیس جمهور برسیم، ایشون وقت نداره که سر یه مسئله مانند این کلی وقت صرف کنه. بنابراین اینو ما باید در نظر داشته باشیم در تمام خطوط سیاست‌های آمریکا و نه فقط ایران. ولی شاید بد نباشه که تذکر بدم که آقای اوباما از اولی که اومد سر کار نظر مساعد داشت و نظر مثبت داشت با مذاکره با ایران و دلش می‌خواست که مذاکرات به طور جدی آغاز بشه. البته یه مقدار به نظر من این بود که دولت ایران یا نخواست یا نتونست، و یه دلیل دیگه‌ش هم بود که آقای اوباما هم در داخل آمریکا از طرف جناح راست شدیداً تحت فشاره و اونام سعی می‌کنن که این مذاکرات انجام نشه و مجموعه این دو تا عامل باعث شد که کار به اینجایی بکشه که حالا کشیده. و با در نظر گرفتن این که امسال سال انتخابات ریاست جمهوری، یعنی تا ماه نوامبر و بعد ژانویه که دوره جدید ریاست جمهوری شروع میشه، به نظر من نمیشه امید چندانی داشت به اینی که مذاکرات خیلی طولانی و با جزئیات انجام بشه. و این مذاکرات 5+1 هم که قرار هفته دیگه شروع بشه اگه سر محلش بتونن توافق کنن، به نظر من از دید آمریکا یه چیز کوتاه مدته و اگه ظرف یه مدت کوتاه به این نتیجه نرسن که داره پیشرفتی در این قضیه حاصل میشه، آمریکا با جریان رو ول میکنه.
آقای کوروش مایونپور توضیح دادن مواضع دولت باراک اوباما رو در ارتباط با مناسبات تهران و واشنگتن در چارچوب اون فعل و انفعالاتی که در سیاست داخلی آمریکا مطرحه. آقای محسن میلانی، در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان محافظه‌کاران دست کم در دوره‌ای کوشیدن از راه نزدیک شدن به دولت هاشمی رفسنجانی تنش میان آمریکا و غرب با ایران و حامیانش در خاورمیانه رو کاهش بدن. الان نگاه محافظه‌کاران آمریکایی، حالا جمهوری خواهم جزوشونن اکثرا، به مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه است؟
حالا این محافظه‌کارهای دوران آقای رونالد ریگان باید برای همشون فاتحه خوند، چون اون دست راستی های زمان آقای ریگان با دست راستی های امروز آمریکا فرق زیادی کرده. یعنی واقعا از لحاظ فلسفه سیاسی این رشد نیو کانسرواتیسم تو آمریکا اختلافات فاحشی داره با محافظه‌گری دوران آقای ریگان.
اشارتون به نو محافظه‌کاران هست، درسته؟
بله، اشارم به نو محافظه‌کارها هستن که طرفدار جنگ آمریکا علیه عراق بودن و امروز هم غیر مستقیم دارن سعی میکنن بین ایران و آمریکا جنگ را بندازن. ببینید، مسئله این که در درون آمریکا کسایی هستن که میخوان با ایران مذاکره کنن، به نظر من در این 30 سال اخیر شواهد زیادی هست که اینطور آدمایی وجود دارن و آدمهای پرنفوذی هم هستن. اهمیت مصاحبه که آقای رفسنجانی کرده به نظر من نه فقط نشون میده که متاسفانه این حرف رو دارم میذارم، نه فقط نشون میده که سیاست خارجی ایران چقدر از این تعادلی که قبلا در زمان هاشمی داشته به طرف راست رفته، نه فقط اینو نشون میده، بلکه نشون میده که در طبقه حاکمه ایران هم کسایی هستن که خواهان مذاکره هستن با آمریکا. من به نظرم به خاطر اینکه این مصاحبه چند هفته قبل از شروع مذاکرات شده، این اهمیتش در اینه. یعنی آقای رفسنجانی داره به یه زبان خیلی ساده داره مطرح میکنه که ما میخواستیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم، و بعد از اون مهمتر داره این مسئله رو مطرح میکنه که اگر جمهوری اسلامی نتونه مسئله خودش رو با آمریکا حل کنه، اگر جمهوری اسلامی مسئله خودش رو نتونه با عربستان سعودی حل بکنه، داره میگه که ما دوران خیلی جدی و دوران خیلی بدی رو در آینده خواهیم داشت. این به نظر من اهمیت مسئله صحبتهایی که آقای رفسنجانی کرده، و برای من نکته خیلی جالبی که در این مصاحبه بود که من بیشترش رو خوندم، اینی که آقای رفسنجانی داره خیلی روشن و واضح میگه که کسایی که امروز در قدرت هستن نمیخوان مسائل ایران حل بشه و با مطرح کردن این به نظر من داره مخالفین ریفورم تو ایران در یک موضع خیلی مشکلی قرار.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی رحمانی، حالا این چیزایی که آقای محسن میلانی بهش اشاره کردن، قدر و وزن حرفای آقای هاشمی رفسنجانی چقدر در شرایط فعلی ایران؟
ببینید اگه بگیم نیروهای سیاسی تعیین کنندن مؤثرن و مطرح، میشه گفت آقای رفسنجانی در موقعیت نیروی بین مؤثر و مطرح هست. همین که عکس العمل نشان داده میشه، نشان میده این تمایل در بخشی از قدرت هست، در حتی در بخشی از سپاه هست، در بخشی از و خصوص نیروهای بروکرات هست، حتی در بخشی از این تمایل در دولت احمدی نژاد هست. این واقعیت، این تمایل وجود داره حتی در دولت آقای احمدی نژاد. یعنی اون تحلیلی هست که همبارم کیهان مطرح کرده که اینا معتقدن که بهار عربی دست آمریکاست مدیریتش، ما باید آلترناتیو این بهار عربی در ایران باشیم و این نشان میده که این تمایل وجود داره. منتها الان ما در ساختار هرمی قدرت در ایران تجربه تکراری که متاسفانه از دوره رضا شاه شروع شده، رسید به محمد رضا شاه و امروز در بسیار بعد از انقلاب در شکل آقای خامنه‌ای تجلی پیدا کرده، همه چیز فردی شده و اون فرد خیلی تعیین کننده. شاید حتی به نظر من بین نیروهای دستاندرکار یعنی بروکرات‌ها و نظامیانی که تعیین کننده هستند و مدیران اقتصادی کشور نظر خواهی بشه، اینا شاید به مذاکره و برای لااقل حل بخشی از مشکلات مذاکره رو تشویق کنن. به این خاطر پس میشه گفت آقای رفسنجانی هم که اول بحث گفتم یک تحلیلی داره، اگرچه الان تعیین کننده نیست ولی هنوز یک نیروی مؤثره و تحلیلی داره که اگه یک روز در اون شرایط بزنگاهی قرار گیره، حرفاشو زده باشه، فاصله گذاریاشو کرده باشه تا بدونه به عنوان بخشی از نظام طرف گفتگو هم با نیروهای داخل قرار بگیره هم نیروهای خارجشون، یکی آقای رفسنجانی متکا بودن بین جناح‌های حاکمیت بوده. البته یه دوره هم همه مخالفین خودش حذف کرده، ولی این ویژگی در آقای هاشمی رفسنجانی هست و این اعتبارش هنوز هست. عکس‌العمل به یک اقدام دقیقا در جامعه ما نشان میده که طرف در چه میزانی از حد قدرت و نظر هست. بیشک میشه گفت که این یک نوع سرمایه گذاری ناامیدانه برای آینده است. به نظر من آقای هاشمی داره سرمایه گذاری ناامیدانه میکند که شاید بتواند از این سرمایه گذاری در آینده استفاده کند در جهت اون دیدگاهی که خودش داره و تحلیل کرد.
حرف آخر آقای تقی رحمانی، مناسبات تهران و واشنگتن و گفته های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای کوروش مایونپور با نکاتی که آقای رحمانی گفتن در جنبندیتون موافقی؟
در مجموع بله، ولی من میخواستم به یه نکته دیگه هم اشاره کنم. این مصاحبه آقای رفسنجانی با اون فصلنامه که در خبرگزاری ها و تارنماهای فارسی زبون خیلی انعکاس داشته و به حق روی این مسئله روابط ایران و آمریکا و مذاکرات ایران و آمریکا تکیه شده به جای خود، ولی وقتی متن مصاحبه رو میخونید حداقل برای من این پیش اومد که این به یه نوعی یه نوع دفاعیه‌ای هم هست که آقای رفسنجانی از خودش و سیاست‌هاش و برنامه‌هاش در ربع قرن گذشته داره میکنه و به یه نوعی داره کارنامه سال‌های قدرت خودش رو ارائه میده و نظرات و سیاست‌های خودش رو توجیه میکنه. برای اینکه وقتی نگاه کنیم ببینیم به چه مسائلی میپردازه: روابط با عربستان، روابط با مصر، جمهوری‌های آسیای مرکزی شوروی سابق که از 4 تاشون نام میبره، ماجرای ترورهای رستوران میکونوس برلن، روابط با سازمان‌های حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین، کل برنامه هسته‌ای ایران، کل مسئله وجود سلاح‌های اتمی در منطقه، حتی واکنش ایران به قطعنامه سازمان ملل برای پایان به جنگ ایران و عراق. برای وقتی نگاه کنیم میبینیم این راجب تمام این مسائل داره صحبت میکنه، این حداقل در من این عکس العمل رو به وجود آورد که ایشون داره واقعا تمام کارنامه 25 سال گذشته خودش رو ارائه میکنه و اون رو توجیه میکنه.
آقای محسن میلانی، شما نظرتون در مورد حرفای آقای کوروش مایونپور و آقای تقی رحمانی چیه؟ جنبندی خودتون نکته آخر.
اگر اجازه بدید من فقط جنبندی خودم رو ارائه بدم. من این مصاحبه ایشون رو از 3 جهت خیلی مهم میدونم. یکی این که در این دوران خیلی حساس که امکان این هست که تحریم‌های غربی‌ها و آمریکا کمر اقتصاد ایرانو بشکونه و یا حتی امکان جنگ هست، آقای رفسنجانی داره صحبت از این میکنه که ایران نمیتونه به عنوان یک سیستم جمهوری اسلامی، به عنوان یک سیستم سیاسی نمیتونه با آمریکا مذاکره نکنه، باید این مذاکره رو انجام بده. و در حقیقت به نظر من یک طوری داره اینطوری مطرح میکنه که اگر هم در این مذاکراتی که در هفته‌های آینده انجام خواهد شد، اگر ایران هم پوانی به غرب بده اشکالی نداره. این مسئله اوله. مسئله دوم، خیلی به زبان روشن داره میگه که سیاست‌های خارجی ایران در حقیقت با شکست روبرو شده. درسته یه مقدار زیادی سعی داره میکنه که بگه زمان من فلان کار کردم و بیسار کار کردم و اینها، ولی در حقیقت داره میگه من هم نتونستم کاری بکنم. و مسئله سوم که برای من از همه چالش‌تره اینه که با تمام کوشش‌هایی که در ایران در این دو سال و نیم اخیر کردن، هنوز که هنوزه صدای رفسنجانی رو نتونستن خاموش بکنن و این نشان دهنده اینه که هنوز که هنوزه در درون جمهوری اسلامی کسایی هستن که اعتقاد به ریفرم دارن، اعتقاد به تغییر، یه سری تغییرات مهمی در نظام جمهوری اسلامی هستن.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای کوروش همایون‌پور و آقای تقی رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام بکن.